من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. سه‌شنبه 13 دی 1401، و بحث ما در فقه به اون روایتی رسیدیم که امام باقر علیه السلام به خلیفه موجود هنگار عمر بن عبدالعزیز نامه نوشته، و اون نامه پر است از مطالبی که به ذهن میاد که این مطالب در راستای پذیرش جهاد به معنای قتال ابتدایی با کافر هست، و در عین حال به نظر میاد که این روایت چون در قبال حاکم جاهل ارائه شده و داره به حاکم نقد میکنه، پس در مقام تقیه نیست، روایت سر جای خودش صراحت دارد، نقدها سر جای خودش حفظ، اما اساس جهاد ابتدایی یا جهاد یا قتال ابتدایی در برابر حاکم در برابر کافر جایز. اینو هم اجمالا عرض بکنم که اجمالا چون بحثی نداریم که یعنی توی فقه بحثی نیست که حاکم جائر صلاحیت برای جهاد ابتدایی لااقلش در حضور حضور نداره، اینش که دیگه بحثی توش نداره. اما اگر قرار بود که امام نکته‌ای بگه و نقدی بکنه و حرفی بزنه، طبعا اولین چیزی که امام باید میگفت باید میگفتش که اصلا حاکم ماییم، شما حاکم نیستی، جهاد ابتدایی اگر هم مجاز باشد به واسطه حضور ماست، ما هم که نیستیم شما نامشروعی. طبعا نگفتن این قضیه ممکنه به ذهن بیاد که خب نگفته پس اصلش رو جایز دونسته، جهاد ابتدایی توسط حاکم جاهل رو جایز دونسته، لیکن چند تا نقد کرده تو حاشیه. خود همین که ما تو فقه هم مسلمه که جهاد ابتدایی یا قتال ابتدایی توسط حاکم جائر یا حاکم غیر از معصوم جایز نیست و امام نگفته، این نکته ما رو تقریبا به یک یقین میرساند که امام در جایگاه تقیه قرار داره. امام تقیه میکند نسبت به اصل قضیه، نسبت به اصل قتال، اصل جهاد ابتدایی یا قتال ابتدایی نسبت به کافر، امام اینجا داره تقیه میکنه و نمیگه و نمیتونه بگه، اما در جزئیات میتونه بگه. صرف این که امام داره تصریح میکنه و حرف میزنه و نقد میکنه به این معنا نیست که امام در موقعیت تقیه وجود ندارد، بلکه سطح تقیه فرق میکنه. تقیه در اصل رو امام انگار پذیرفته، نسبت به او هیچی نمیگه، بیخیال شده. در جزئیات یعنی در نوع مواجهه با کافر امام داره بحث میکنه. اگه این نکته رو بپذیریم، سلام علیکم، معناش اینه که این روایت تقیه ایست و از مفاد عبارت در راستای تجویز امام از باب ارتکاز، از باب مفروض بودن نمیتونیم استفاده کنیم. برخی از عبارات رو، حالا عبارات جزئی هستن، اون آیا اون عبارات جزئی امام در این موقعیت یا خود عبارت یا مفروض عبادت آیا ازش برمیاد که امام تقریر کرده باشد اصل جهاد ابتدایی رو، اصل قتال با کافر به ملاک کفر و به ملاک قاتل الذین یلونکم من الکفار، این رو دیگه طبعا با تو تک تک اینها بریم، اما در مجموع و با یه نگاه کلی این روایت با وجود صراحت و نقد و با وجود تصریحش که بی نظیر هم از شد، خیلی از این روایات اینجوری دیگه خیلی کمتر داریم، اما در این حال این روایت، روایت تقیهیه در هر کجا اگر شک کنیم حالا این فقره امام دلالت دارد یا ندارد، گفت یا نگفت، اینجا اصل بر تقیه حاکمه. حتی اگر یک عبارتی رو امام گفته باشد که این عبارت ظهور در یک امری هم داشته باشد، باز هم در اونجا بر اساس مقتضای اصل تقیه در اینجا جاریه و از عبارت امام قصد جدی امام معلوم نمیشه، مگر در جایی که مطمئنیم امام اونجا تقیه نکرده، اونجا قطعا اراده جدی امام ظاهر میشه، و الا اراده جدی امام رو در جایی که شک بکنیم که اینجای امام اراده داشته نداشته معلوم نیست لااقلش. و این نکته محوری تقریبا این روایت از دست استدلال کننده خارج میکنه. چقدر خوب.
متاسفانه یه رویه توی فقه هم به همین شکل، یعنی یه جورایی همونطور که مثلا فصل قادر اجمال هم، یعنی اومدیم اصل تقیه رو به نظرم خیلی بیزارده تو فقه اومدیم اجرا کردیم. متاسفانه این تو برداشت های این فقه مضاف هم همون بیزارده که داشت من اینجوری عرض میکنم، یعنی اون همینطور یه دفعه رفتن روی تقیه هم اومده توی سیره اونجا مسخ کرده، حالی که اگه حضرات نصر اینقدر میخواستن تغییر بکنه که شهید میشدن، این با اون سیره که ما از اهل بیت میدونه که اینا مبارزه میکردن، تا اصلشون بر مبارزه و اصلشون بر گوشه گیری نبود، این نمیسازه با این که حتی یه همچین روایتی که مصراحت داره اصل رو حتی قرار بزنیم مرتبه، من نمیگم تغییر نمیکردن حضرات نصر، ولی اصل حضرات نصر بر تغییر نیست، تو من اصل بر عدم تغییر هست، مگر در مواردی که ضرر متنابعی نسبت به خود معصوم، حالا نمیدونم این الان همون روایتی که دیروز بررسی کردیم، با توجه به اینکه حالا شما فرمودید در زمان مولانا عبدالعزیز بوده و حضرت نامه های دیگه هم به ایشون داشتن و تو این زمینه نصیحت و نصیحت های سنگین،
شما ببینید دو تا نکته است. نکته اول در بحث تقیه که تقیه بی‌ضابطه است، نه ذاتاً تقیه بی‌ضابطه نیست، تقیه تابع زمان خودشه، یعنی بعضی وقتا من نسبت به بچه خودم هم تقیه میکنم. آره ممکن
است صرف این که مثلا ما یک قولی رو ببینیم که مثلا فرض کنید امام موافق با اهل سنت گفته بگیم تقیه کرد،
یک نکته قبل از اینکه بس اول اینو بگم، این نکته قبل از اینکه بیارز کردم گفتم قدر متیقنش اینه که جهاد یا قتال ابتدایی توسط حاکم جائر لااقل در عصر حضور قطعا غیر مجازه بلا شک، جهاد ابتدایی در عصر حضور بدون حضور معصوم، بدون اذن معصوم، بدون تصدی معصوم قطعا حرامه، و این روایت قدر متیقنش اینه که به هر چیز اگه پرداخته این قدر مفروض گرفته، یعنی مفروض گرفته، یعنی بهش نپرداخته، گذاشته کنار که آقا تو داری که می جنگی، تو که حاکمی، حالا این کارا رو نکن. آیا نسبت به اصل جهاد یا قتال ابتدایی در مقابل کافر که اون حاکم جاری داره انجام میده تقیه کردی یا نکرده؟
ببین ما یه دو که شما بفرمایید این مثلا این کلام ممکنه اصل مشروعیت اون رو مثلا زیر سوال ببره، امام نمیخواد این رو.
این نکته مهمه. ببین شما تو مثلا فرض کن جنگ تحمیلی 8 ساله خودمون، خیلی ها اومدن نسبت به اصل جنگ نسبت به صدام تشکیل کردن، یه سری تشکیل کردن برای خودشون، نصیحت مخفیانه گفتن. یه کسی اومدن این وسط علنن چه شد؟ سیستم این افراد رو کاملا گذاشت کنار، هدفمند، یعنی بیدا. چرا؟ چون مسئله جنگ یک مسئله امنیتیه. تو مسئله امنیتی هر اتفاقی میخواد بیفته، طرف اگر در موقعیت جنگ بیاد نسبت به جنگ کننده نقد کند، معناش اینه طرفدار طرف مخالفه. این دیگه ربطی به حکومت اسلامی غیر اسلامی نداره. حتی اگر امام قائل به جنگ قتال ابتدایی مشروعیتش برای خودش هم نبود، بازم امام نمیگفت. چون یک مسئله ایست که جزء امنیت ملیه. تو امنیت ملی اگه اینو بخوای تشکیل کنی، میشه کسی که در قبال اصل حکومت وایستادی در مقام جنگ و در زمان جنگ. در زمان جنگ اگر خدشه در حاکمیت بکنی یا نسبت به اون طرف مقابل بخوای وایسی، این میشه مخالفت امنیت ملی، طبیعتا کنارش وایسی. یه وقتی کسی میگه آقا جان این جنگ، این مثلا فرض کن که این قسمت شرعیش رو کنار گذاشتی، جنگ که جنگ دیگه، اینو که این آدم میپذیره، این کسی اینو بر میتابه، نسبت بهش خدشه نمی کنه. اما نسبت به اصل جنگ اگر بخوای حرف بزنی، حکومت هر چه باشد، شما اون عمر ابن عبدالعزیز هر چه آدم فرض کن بچه مثبت، اما حکومت که دو دسته تقدیم امام نمی کنه که، حکومت دیگه حکومت اختزاعات خاص خودشو داره. حالا حرفم گوش میکنه یه قدی بالاخره تو وضع خودش. وقتی هم میگم مراد از اصل در تقیه است، این نیست که در مقام شک در تقیه بگیم حتما امام تقیه میکرده و امام کلا منفعل بوده، قطعا این مراد اینم نیست. تقیه چند سطحیه. برخی از موارد آدم به اصل اشکال، مثل شما فرض کنید کسی میخواد بره خواستگاری، فرض کن که مثلا خانم آدم میخواد بره خواستگاری به بچه، آدم نمیخواد، اشکال کار کجاست؟ مثلا فرض کن طرف مقابل طلبه نیست، نمیپسنده، چه اشکالی میکنه بهش؟ دو تا اشکال درجه دو میکنه، درجه سه میکنه، چون اونو نمیتونه اشکال کنه نظر طرف مقابل. این که اگر به مسئله درجه دو و سه اشکال کرد، به درجه یک اشکال نکرد، به معنای این که درجه یک رو قبول داشت، این ازش بر نمیاد. مگر این که ما یک گام بریم عقب‌تر، بریم این آدم نسبت به موارد مشابه چه میکند، دیگران در مقام مشابه چه میکنند، میتونه طرفشو بدن یا نزنه. در مقام امام، ما عرض کردم که از عجایب روایات که امام وامیسته در قبال حاکم موجود، حالا احساس میکنند حاکم یه قدری تمکین میکنه، یه قدری ملتزمه، یه قدری حرف گوش میکنه، اینقدر موارد جدی به امام، به حاکم میگه و نقدم میکنه، جدی هم نقد میکنه که فقیر ها فقیر شدن، دولم دارم حاکم فلان شده و تو جنگ فلان میکنی و همه این حرفا تو مرحله دوم و سومه، یعنی مرحله ایست که در کیفیت اجراست، اما اصل اجرا مفروضه. مثلا معلوم چنین چیزی، ما اگه بخوایم ببینیم که اصل اجرا مفروض هست، امام قبول داشته یا قبول نداشته، این نقطه اولی که جنگ بحث امنیت ملی هست نقطه مهمه. دو، امنیت ملی رو ولش کن، قتال با کافر به ملاک کفر یا شرک یا هرچه که هست یا فتوحات میراث خلفای خلیفه دوم، سوم، معاویه الا ماشاءالله، و شما باید همه رو بذارید کنار. در مثل لعنه امیرالمومنین سیره خلیفه دوم نیست، سیره خلیفه سوم نیست، سیره معاویه است، میشه کنار بگذاره. اما یه چیزی که سیره خلیفه است و خلیفه که حالا جا افتاده است، یعنی خلیفه دوم و سوم، تو این اگه خلیفه سوم حتی شما شک کنید تو این قضیه جا افتاده است. اینکه پول بذر و بخشش میکرد و تعویض میکرد محل خلاف بود و الا اصل خلاف اون کشورگشایی و شما اینو تو فضای ذهنی لحاظ کنید که مردم هم دارن نگاه میکنن آقا جان یک کشوری رفته 10 تا کشور دیگر رو گرفته به خودش ملحق کرده، به جای یک کشور محدود شده امپراتوری کبیر. میتونی بهش بگی آقا چه وضعیه؟ اصلا امکان داره چنین چیزی بگه؟ یا خود آدم از لحاظ اجتماعی حذف میشه تو فضای عمومی ها، نه فضای خلصین. لذا اصلا این که امام میتواند چنین چیزی را بگوید، نه فقط به خاطر این خطر تهدیدش میکنه، به خاطر اینکه باید یه گام به جلو بره، به خاطر اینکه فضای عمومی ازش اینو بر نمیتابه، به خاطر اینکه چندین سال این فضا حدود مثلا 60-70 سال این فضا در اتفاق میفته. اینکه بیاد یه دفعه نقد کنه و بیاد بگه اساس کار شما اشتباهه، اصلا امکان پذیر نیست اصلا. لذا نه، این که میگم تقیه است نه به معنای ترس، ضرورتاً براتون ترس نیست، ممکنه ترس هم باشد و امنیت ملی. حتی اگر ترس هم نباشد امکان گفتن حتی وجود ندارد، یعنی مردم برده میتابن میگن آقا این آدم میخواد بیاد نون ما رو ببره. حالا کشور رو فرض کن ایران خودمون، مثلا اونی که باور دارد یا باور ندارد، آقا الان ایران توسعه پیدا کرده رفته تا مثلا مدیترانه، این طرف رفته تا فلان، آقا این امپراتوری فلان شده، یکی بگه آقا نه تو خونت بشین نرو مثلا بازار جهانی تو توسعه پیدا نکن، میگه تو عقل کار نمیکنه مگه؟ اون نمیفهمه ملاک چیه دیگه. میخوام بگم این که میگیم تقیه هست معناش اینه که امام در اون قسمتی که حرف زده در قبال جریان خلافت وایساده. خب قطعا درسته، امام اومده جدی وایساده و حرفش رو زده، اما این که این به معنای این است که اصل رو هم قبول داشته، اصل سگانه ای که یا جنگ وگرنه یا کشته شدن یا جزیه، اونم به ملاک کفر، امام اینو پذیرفته. از صرف این که امام تقریر کرده، از تقریر امام برمیاد میشه گفت به امام نسبت داد، حد میکنم اینو نمیشه اثبات کرد. لااقلش اینه که شک داریم دیگه، لااقلش اینه، چون نص صریح که نداریم که. این روایت مستند به ما نیست، یعنی ما اگه توی روایتمون بگردیم روایاتی که بگوید این سگانه را یا دوگانه را که یا قتل یا اسلام، وگرنه قتل، جزیه، اسارت اهل، ما این نصی نداریم اینو توی اهل بیت به ما بخواد ثابت کنه.
اصطلاح
تقیه باشه،
خب
تقیه کرده، پس
همین که شما
بگید
تقیه نیست.
چرا تقیه است؟
ببین
تقیه
ما میتونیم بگیم خب امام اینجا بستر بیانش بگیم، یا به این تقریر بگیم که شما یه امر به همچنین بگیم که جمعه اجتماعی داره، بخواد یه سیرهی بین مسلمان ها ایجاد کنید که آقا کفار باید به جنگی، به صرف عدم تصریح احتمالی توی مطلبی نمیشه این اثبات کرد. اما اینکه اینو بگیم مثلا به این تقریر بگیم که آقا اینجا امام تقیه کرده، لاغل هم اگر شک بکنه اصل بر عدم تقیه است، به نظرم این
خب نه 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 نکته نه قسمت اول که امام نمیتونست بگیه سر جا خودش، درست که امام اصلا نه میتونست بگیه نه اگه میگفت تأثیر داشت تبعاتش هم. سوال میکنیم آقای امام شما چرا به آقای خلیفه نگفتیم؟ چرا شما بهش نمیگید چرا این قضیه آقای تو نامشروعی، تو برو کنار، تو اصلا صلاحیت نداری برای مقابله با کشورهای کافر به عنوان یک
اگر نمیشه باشه به نظر من عبدالعزیز جزو پیشنهاد خلافت داد به حضرت مسئول اجازه مخالفت بود که ما شما بر حقی به فلان اعلام
حالا حتی اگر هم این گونه باشد آخرش میشه، حالا ولو در نیتشون کار ندارم، آخرش میشه معمون دیگه. حتی اگر این گونه باشد، همین که میگی توی حتی تو مثل محقق کرکی، یکی از مسائل زمان خودش اینه که سلاطین زمانه مردم باید ازش اطاعت کنن و حالی که مشروعیت ندارند. کار کرکی اونجا اینه که میاد سلطان معزون ایجاد میکنه، یعنی خلیفه به اذن کرکی داره حکومت میکنه، لذابش مشروعیت میده. اگر حتی کرکی جلوتر میره که ملت باید خراج بدن، خراج رو نمیتونن به سلطان بدن چون سلطان نامشروعه، جائره. خلیفه یعنی کرکی میاد اینو هم تجویز میکنه، شما میتوانی به اون خراج بدهی، خراج قابل استفاده است، قابل مصرفه، ولو اینکه اون نامشروع باشد. ولو اینکه حکومت مثل صفویه شکل میگیره به خاطر اینکه عملا فقها به او مشروعیت میبخشند. اینجا نهایتش اگر اون باشه، حالا معلوم است نسبت به عبدالعزیز اینگونه بوده باشد، یه تمایلی داشته، اما اینکه اگر بوده باشد باز همه ما باید بهش بگیم، میگه از باب اینکه تو سلطان معزون هستی من داره بهت میگم، اما اذن اگر نده مشروعیت نداره. حرفم چیه؟ میخوام بگم در بحث تقیه یک فهم رو یک قدی باید متمایزتر کنیم. تقیه ضرورتا ترس نیست، استراتژیه، یه تاکتیکه. در یه جایی این حتی مثلا تقیه اجتماعی، امام نسبت به مردم خودش هم باید تقیه کنه، یعنی میتواند تقیه کنه. در یه جایی مردم نمیدونن، نمیتونن، نمیفهمن. تو بحث تقیه یکی از مواردی که اجمالا مثلا بعضا گفته شده، مثلا حتی این نکته که میگم دیگه قدی شما تو تهش رو برید، مثلا در بحث اعتکاف، در اعتکاف بیار خب کسی اگر معتکف بوده و بعد مثلا فرض کن محتلم شده، خب از مسجد باید بیاد بیرون بره نزدیکترین مسجد، نزدیکترین حمام ممکن غسل کنه برگرده. اونجا تعبیر اینه که اگر شما همسایه مسجد فامیلت بود، رفیقت بود، آشنات بود، میتونی بهش رو بدنی آقا من بیام اینجا حمام برم یا مثلا غسل کنم برگردم توی راه دور نرم. اما من اینجا وقتی بگم طرف مقابل چی فکر میکنه؟ زن و بچه چی فکر میکنن؟ این آدم دو روز تو مسجد بود، بالاخره دو روز هم دووم نیورد، کار دست خودش داد، مثلا آدم خجالت میکشه. مثلا بعد مخصوصا که شبم باشه و موقع نماز صبحم باشه گیر کرده باشه، آقا بیاد میگه خب اینجا اقتضای این مقدار از تقیه، اینو ایش میگه تقیه، یعنی تقیه اجتماعی، که طرف برای حرمت خودش نگرانه، برای آبرو خودش نگرانه، میگه اشکال نداره بره دو کیلومتر اون طرف تر یک حمامی بره غسل بکنه برگرده، به اعتکافش ضرر حاصل نمیکنه. یا حتی حاکم گفتن اینو چیه؟ اسمشون که میخوام عوض کنیم که ملاک تقیه چیزی غیر از اصر و حرجه؟ تقیه چیه؟ یه هم اصول حرجه؟ تقیه که چی؟ همین رو خواهد خواهد همین رو خواهد تقیه وقتی شما میگی تقیه فقط فرقش اینه که روی کرده سیاسی داره. فرقی با اونای دیگه نداره. یعنی تقیه ملاکش یا ضرره یا ملاکش حرجه یا ملاکش، اون ملاکش که همینه، فقط تقیه رویکرد سیاسی پیدا کرده در مقابل با یک منطقی که اون منطق مقابل عمدتاً خطری است ناشی از یا حاکمیت سیاسی یا نه مذهب مقابل که خطر جانی تهدید میکنه. تغییر که چیز خاصی اضافه نیست. اونایی که تغییر رو گفتن و سر جا خودش درست گفتن، میگن اینا یه قدری جلوتر میشه رفت. حتی میگن حاکم نسبت مردم خودش، نسبت خواص، مثلا تعبیری که از پیامبر معروفه که مثلا چیزی که اگر مثلا قرار به سلمان بگه، به ابوذر بگه، ابوذر قاطع میکرده. سطح گفتن یک مطلب نسبت به سلمان به گونه ایست که اون مطلب اگه ابوذر بشنوه قاطع میکنه، میاد دست و بشر در میاره. مثلا خب پیامبر نمیگه بهش، میترسه؟ نه. اما سطح این آدم یه جوری که شما باید اینو بهش بگی، اینو نباید بهش بگی. لذا تغییر یک راه، یک یا تاکتیک یا یک راه برده، حالا سر جا خودش، که برای برون رفت از مشکل، برای تدبیر مناسب، یه مقوله عقلانی است. این که منضبط نیست حتما منضبطه، اما جا به جا فرق میکنه. بقول میگم جا که نبوده جا که نسته، این هر کدومش فرق میکنه دیگه. یه قسمتش باید جانتو حفظ کنی، نه باب خوف، یه جون باید بری پشتش نماز بخونی و انگار که پسر پیامبر نماز خوندی. خب یه جای خوفه، یه جایش خوف نیست. یه جای تعبیر آقای این که اصلا این ابزار مشارکت مثبته، یه جای ابزار مشارکت منفیه. مسئلهش اینه که کیفیت مواجهه عقلانی با غیر یا رقیب یا سلطان به گونه ای که هدفت رو بهتر تأمین کنه آسیب کمتری بهت برسه، این میشه تغییر. ولی ما تغییر به معنی که حالا امام نگفته به خاطر این که امام نمیترسیده، ولی امام اگه میترسید به شهادت نمیرسید، خب این قرائت خیلی خاصه از تغییر است. حتما مراد ما این نیست. ولی امام اگه میخواست بترسه که دیگه برای چی نقد میکرده خلیفه رو؟ چرا نامه مینوشته؟ آخرش اینه که نامه نمینوشته، نامه رو یکی از پیام میرسونده که بعدا برای بقیه شر نشه، برای دور بعدی نشه. حتما این گونه نیست. اما نوع مواجهه با حاکم در چند صد ممکنه. من کسی که با حاکم میخوام مواجه کنم دو تا چهار تا میکنم. من چگونه باش مواجه بشم؟ آیا در سطح یک باش مواجه بشم، حاکمیت و خلافت؟ در سطح دو باش مواجه بشم، نکات رئیسی حکومت، امنیت ملی؟ یا در سطح سه مواجه بشم، نسبت به این که اصلاح نسبت به برخی از رفتارها؟ این که امام از سطح یک و سطح دو گذر میکنه و به سطح سه میرسد، این به معنای که امام تغییر کرده روی کرده سطح یک و دو رو، این وسط بر نگذیده، نقدش رو هم نسبت به سطح سه کرده. حالا شما اسم تغییر رو این وسط بگید، آقا من نمیفهم تغییر اصلا هیچ بی خیال اشکال نداره، ما که گیر عنوان برنامه تغییر نیستیم که. آیا مسئله این است که امام از نگفتن این که تو چرا رفتی با حاکم با کفار جنگیدی، ما ازش تغییر استفاده کنیم؟ معلوم نمیشه، چون این داله بر تغییر امام نسبت به فعل اونها نیست. لااقلش اینه که از این تقریر احتمال میدیم امام نارضایتی داشته، نمیتونسته بگه، شرط اجازه نمیداده بگه. اگه این احتمال رو هم بدیم در اینجا، اصل بر این است که امام این حرف ازش راضی نیستش. یعنی بازم به تقریرم اگه نرسیم در مقام احتمال و قرینه به یک تقریری، حالا شرایط زمانه و زمینه و حکومت و اقتضائات خلفای قبل و حاکمیت ملی و امنیت، اینا رو بذاریم کنار، نسبت به تغییر شک میکنیم. آیا این تغییر دال بر رضاست یا نیست؟ در مقام شک نمیتونیم اثبات کنیم. بیو اصبر عدمشه. به این مقدار قطعا امام رو، رضایت امام رو نسبت بهش نمیتونیم احراز کنیم. بذاریم میذاریمش کنار. یعنی به معنای ولو اینکه شما اسم تغییر هم قبول نکنید، اشکال نداره. ولی اینکه این به معنای تقیه هست و طبعا درجات تقیه متفاوت داره. اگه وقتی هم باز یه وقتی بیمیل نبودم که بحث تقیه رو کلا مطرح کنم، بحث یه سال اون بحث تقیه باشه و موارد بسیار جدی داره که شاید هم کمتر بهش بدوست. حالا بگذاریم ازش. لذا از عبارات امام کلیت این روایت، سکوت امام، حتی برخی از فقرات امام، حالا قرینه هم داره، برخی از قرینه‌اش مثلا امام مثلا تعبیری که اگر روایت رو مثلا یه بار نگاه بگم، مثلا یه جایی امام داره که مثلا تعبیر اینطوریه: و این کانه قتالون او سبیون سیر فیزالک به سیرته، اگر قتالی باشد و اسارتی باشد باید برای اصلا سیره باشد. این خودش معلومه که امام راضی نیست. اگه باشد یعنی چی؟ منطقه دو تا چهار تا باید بگی آقا جون بلاخره، یا این یا اون دیگه. میگه اگه هم باشه باید اینجوری باشه، یعنی چه اگر هم باشد. حالا قرآن در داخل خودش هست، میخوام که اینها فارق از قرائنی که تو خود روایت هم هست که معلوم میشه امام رضایتی نداره و نقدش رو به مرحله رتبه دوم و سوم اختصاص داده، اما خود فقرات هم بهش دلالت میکنم. حالا خیلی شد وقتمون نموده، اما یه فقره رو بذار بخونم. فقد اعتبر الامام الجعاد ما ظهر بهی الدین و بهی یدفع عن الدین. میگه جهاد چیه؟ ما وقتی میخواد تعریف کنه میگه جهاد اینه: ظهر بهی الدین و بهی یدفع عن الدین. جهاد به واسطه اون جهاد دین حالا یا ظاهر میشود یا دین قوی میشود، دین پشتیبانی میشود، دین دفاع میشود. به ذهن میاد ابتدا به ساکن که امام پذیرفته که جهاد آن چیزی که به واسطه او دین تقویت میشود. کی میگه؟ در مقام قتال، در مقام جنگ با لااقل آفریقا و با این ور نمیدونم آسیای دور و خب معناش اینه دیگه، قتال جهاد ظهر به دین و یدفعو عن الدین، و به یدفعو عن الدین با واسطه اون از دین دفاع میشه. خب من رو قتال همینه دیگه، و مراد از جهاد هم اینجا انگار جهاد نیست، اینجا قتاله. اگر بخوام به این عبارت امام استناد کنیم که امام اینگونه تعریف کرده جهاد را، خب معناش اینه که امام انگار پذیرفته روی کرده جهاد را به معنای این که شما توسعه بدید به واسطه چه قتال دین را. منطقش هم این که ظهر به یاد دین، به واسطه این دین پشوانه حاصل میشه، به واسطه دین تقویت میشه. فلعل من هذا البند من الروایت، این بخش از روایت، فلعل من هذا یعرف ان من ابرز مصادیق الجهاد ما یقام لتقویت دین و استظهارهی. اصلا قتال جنگ جهاد برای تقویت دینه، برای پشتوانی سازی دینه. کما ان بالجهاد یدافع عن الدین، فالجهاد علی هذا لیس مما یدافع به عن الاعداء والمحاربین، فقط در قبال دشمن، چون سنخش دینه، سنخش بحث در قبال عدو نیست، در قبال بحث سر دینه. وقتی میشه دین در مقابلش میشه کافر، طبیعتا به واسطه دین باید با کافر به جنگی. بل فضلن علا ان الجهاد امرون دینی یون غیر و عسکریه، ما فرض کنید که جهاد امر دینیه، سنخش دینی نظامی نیست، فرض هم اینطور باشه، یجب الجهاد لقتال الکفار، باید با کافر به جنگی چون در قبال دین کفره. در این حال اینا این جهاد رو ازش استفاده کردند و اعتبره و اعتبره آلتن لتبسل اسلام حسم مادت الکفر العالم. طبیعتا همینو دیگه، جهاد برای دینه، اونام که کافرن، باید کافر رو از بین برد تا دین تقویت بشه. انگار از عبارت امام در اون جایی که فلسفه جهاد رو بیان میکنه اینطوریه. اینم در نظر داشته باشیم که اینجا دیگه امام بحث تقیه نداره، امام اینجا داره جهاد رو توضیح میده. خب نکو این گفتن نداره که اینجا که در مقام تقیه نیست که فلسفه جهاد بیان کردن دست خودت این قسمت رو نه. مثلا نوشتنیه اینو میتونه ننویزی وقتی میگی منظورت که این قبولش داری نرف رو که برای ظهور دینه، برای دفاع از دینه. خب اگه اینطور باشه
یه جایی که امام نمیتونه اصل چیزی رو نقل کنه میتونه به تو جزئیات بشه، چون وقتی جزئیاتش این اصلش پذیرفتی خود این تقلیده. آیا ما اساسا این کار رو میکنیم یا ما باید سکوت کنیم؟ آه من نمیتونم جلوی این جهاد رو بگیرم، اصلا ساکت میشم، چرا بیام برو پیدا بکنم؟
حالا به قول میگفت
که بعضی از علما و بعضی از علمایی که داشتن دیگه
به قول میگفتش که
موقع محرکرگی رو اشکال میکرد، آقا تو داری میری اونجا بالاخره داری تحریک میکنی.
آره آره،
ولی که یه مقدار از کو احقاق میشه بچه از ظلم جلو، ولی تو به اطلاع داری دست به حاکم
میشه. به قول بند خدا بند میگفت گفت اشکالت خوبه، هم خوب جوابش حتما به خوبتر از اون هیچ. حالا یه نکته‌ای وجود داره و اونی که توی
اصل رو بپذیریم من خیلی توهم دارم.
چی رو بپذیریم؟
همین عمل کرده امام رو که در خلیل سیره از امام رو دیگه اگه رو بپذیریم، مثلا یا هم مسئله اجتماعی همه میتونم به افعانه رو بگم همه شما مماتون نمی پوشونه برای پاچت رو دیگه بیرون نزار، میتونم اینجور باش مذاکره بکنم یا به چون تو وقت تو ارنارفا میامه واسه تو دوباره تقریب بکنیم ما تو مثلا چیز کن بپوشون پاده باید بپوشون، اما من میتونم طبق این تقریب یا خب آقا دیگر ما شده کنم نجاتی نمیگیری همیشه آقا ما تو بلش کن پا تو بپوشون میشه همچین چیزی.
یه جور دیگه بگیم، اگر امام یه وقتی دید یه کسیه که پاچش پیداست ماشم پیداست، اگر اونجا امام فرض کنید که به قرینه ای که مطمئن است که طرف موهاشو نمیپوشونه اما پاچهشو میپوشونه، اگر امام بهش گفت آقا پاچهتو بپوشون به موش اشاره نکرد، این به معنای که نسبت به او راضیه این معلوم نیست. اینکه این امکان داره این معلومه، داله بر حکم نیست. وقتی میگیم سیره یعنی این امکان داشت، امام این امکانه رو گفت. حالا قضیه حقیقیت و خارجی است نمیدونم، این که اینجا امکان خارجی دارد اونجا ندارد نمیتونیم. قدر متقنش اینه که از نگفتنش تقریر ما معلوم نمیشه، رضایت ما معلوم نمیشه. اینجا یه راه برده، یک تاکتیکه، اینو میشه گفت، میشه یک گام به گام جلو رفت. این که این قسمت کار حاصل میشود ما هم گفت، از نگفتنش نسبت به یک بخش در یک موقعی که فساد وجود دارد تقریر امام و رضایتش حاصل میشه، این معلوم نیست. ما اینو میخوایم
اجتماعیش وجود داره، یعنی اون چیز اجتماعیش توافق اجتماعیش وجود داره که حجاب نیاز نیست بکنه، ولی توافق اجتماعی وجود نداره که میتونه فاحشگی هم بکنه. ما تو اون بخشی که میتونیم و جامعه با ما هماهنگ هست
میگه
امام جامعه باشه هماهنگ هستش که آقا ظلم نکن و مردم میدونن که ما داریم دیگه تو تاریخ داریم میافتن به زنها تجاوز میکنن، شکم حامله رو پاره میکردن و مثلا بچه میکشتن تو این جنگ هایی که
آره این نسبت به اینا اشکال میکنه،
امام نسبت به اینا اشکال میکنه، میگه آقا این کارا رو نباید بکنید. به اصل جهاد که جامعه نمیپذیره و میگه که اصل جهادش اجمالا درست هست به اون اشکال نمیکنه. خود این مسلمان ها هم میگن که آقا این کار اشتباه بوده، حالا امام داره تذکر میده این کار اشتباه بوده، چه بسا اون آقای حاکم جلوشو بگیره.
آره یعنی حد قدر متقن ها رو حالا میخوام بگم، نمیخوام بگم اشکال اون قسمت کار، این که امام نگفته یا از تقریرش رضایتش معلوم میشه، نه ممکنه رضایت باشه ممکنم نباشه. ها حالا اون نکته دومه. نه در بحث فلسفه جهاد اینم باز نه اون نکته دومیه. نه نکته دوم نکته دیگری است. برخی از موارد ما یک عبارت رو استفاده میکنیم، همین تعبیر که بهی تعبیرش اگه پیداش کنیم میلاد رفت و ظهر بهی الدین و بهی یتوان الدین. بعضی وقتا ما تو فقه ما یک عبارت رو استفاده میکنیم و این عبارت رو ازش اطلاق گیری میکنیم، ولی که این عبارت اصلا اطلاقی ندارد. من اومدم این عبارت رو از امام نقل کردم، یه قدری هم پیرو این که این فلسفه جهاد هست گفتم برای اینکه اون ادعای طرف مقابل رو تقویت کرده باشم. اما در موقع جواب که خیلی جلوتر میریم، اصلا امام در بیان فلسفه جهاد نیست. امام میخواد بگه آقا جان، حالا یه قدری وزان عبارت یا ظرف عبارت معلوم بشه، معلوم امام چی گفته. ما عبارت رو یه وقتی فارغ از زمینه و زمان معنا میکنیم، یک عبارتی که اطلاقش این است بهی ظهر بهی و ظهر بهی الدین و بهی یتوان الدین، میگیم اطلاقش اینه، لازمش اینه، فلانه. اما وقتی میریم این عبارت رو با قبل و بعدش نگاه میکنیم، با اون زمینه و زمانش معنا میکنیم، میگیم اصلا معناش این نیست، معناش یه چیز دیگه است. امام بحث دین رو اینجا مطرح نمی کنه در قبال کفر. امام میگه آقا جان شما جنگ کردید برای دین، جنگ کردید به عنوان دین، پس برای چی مردم به طاعت خود دعوت میکنی؟ پس برای چی مردم رو از دین گریزان میکنی؟ پس برای چی یه کاری میکنی مردم از دین متنفر بشن؟ اصلا مسئله امام این نیست. یه وقتی میگه امام چرا گفت فلسفه برای جایی اگه ضرورت نداره نباید بگه، چرا بهانه دست کسی بده؟ این سنخش اون نیست. سنخ امام که از عبارت امام معلوم میشه که حالا در مقامش هم امام چی داره میگه؟ یعنی اگه اون عبارت رو مثلا نگاه کنیم، امام میگه زیل جهاد الذی فضله الله عز وجل علی الاعمال فضل عامله علی العمال تفصیلا فی الدرجات والمغفره والرحمه لانه ظهر بهی الدین و بهی یتوان الذین بهی یتوان الدین و بهی اشترى الله فلان. مسئله ما اینه که آقا یک امر دینی شما رفتی بازیچه خودت کردی. اصلا مسئله اون نیست که دین در قبال کفر. اگه با قبل و بعد معنا کنی کسی معنای دیگه ای داره، اما خودشو به تنهایی معنا کنی یه معنای دیگه ای داره. من نمیتوانم فارق از قبل و بعد و زمینه و زمانه کلام یک عبارت رو بگم، ازش اطلاق بگیرم و ازش استفاده دیگری بکنم. این خلاف مراد امامه. ممکنه امام در اینجا چنین اراده‌ای داشته باشه، من نمیدونم. اما امام اینجا که داره به طرف مقابل میگه، بحث دینی بودن جهاد رو از این باب داره میگه که شما سوء استفاده کردی، تضییع کردی امر دینی رو، اومدی امر عرفیش کردی، امر دینی رو اومدی ازش سوء استفاده کردی. مسئله دین امام اینه، اساساً اطلاقی در اون ندارد که من بخوام بگم ظهر به دین. اگه داشتی حرف شما درسته، در یه جایی امام ضرورتی نداره همه چیز رو بگه. یه جایی که ازش میتواند طرف مقابل آتو بگیره خود امام نباید بگه، اما جا بحثش اون نیست. لذا استدلال دیگه ای داره و استدلالش هم امام بیشتر اون تو بحث سوء استفاده و تو بحث این که ازش استفاده دیگه میکنن استفاده میکنن. حالا باز من خواستم اینقدر عبارات رو بخونم که مثلا مراد امام از عبارته چیه. و اونی که میگن توی اجتهاد درست هم میگن، یعنی میگن انتم، چند تعبیری تو روایت داره که انتم افقه الناس ال انتم تعرفون معانی کلام الناس. اگه آدم بتونه بفهمه امام چی داره میگه، اجتهاد بیش از این که اطلاق و تقلید و نمیدونم فهمای، بیشتر این که امام ما بفهمیم امام مراد واقعیش نسبت به اون چیزی که میگه چیه. اگه اینو بفهمیم خیلی تو حتی اصول هم نیاز نداریم ما. یعنی اجتهاد بیش از این که تابع گیرهای اصولی و دستاندازهای اطلاق و تقلید باشد، اینی که ما یک فهم قابل قبول و موجه عرفی از عبارت امام داشته باشیم، اگه حاصل بشه اون موقع میتونم بدم بگه اجتهاد کرده. این عبارت با این زمینه، با اون زمانه، با اینا ازش رضایت امام بر نمیاد. حالا باز بقیه وعدش هم باشه برای بعد دیگه ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله.